20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. گروهی از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و هنرمندان با صدور بیانیه‌ای سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کردند. سازمان فضایی ایران نخستین سیگنال را از ماهواره خیام دریافت کرد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش و هفت تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این بازنشستگان اضافه کند. ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه می‌گویند وقتی پای حقوق شهروندی و بشری در میان آنها باشد، آنها نیز خود را یک بهایی می‌دانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق، جامعه شناس، شهره آقداشلو، بازیگر و رضا قطی، عکاس از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسیه سایوز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، طول ماموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به ماموریت 5 ساله خود ادامه دهد. سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش‌های سیلاسا و سیلاب ناگهانی در 15 استان هشدار داد. گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز از جمله مناطقی هستند که در روزهای آینده احتمال بارش شدید باران در آنها پیش بینی شده است. و خبر آخر این که در حمله روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به محل سکونت ابراهیم النابلسی در شهر نابلس در کرانه باختری، این مقام ارشد گردان الاقصا و 2 نفر دیگر کشته شدند. در درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیان 40 نفر نیز مجروح شدند. سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل میگوید النابلسی مسئول چندین حمله به سربازان اسرائیلی در منطقه بود. گردان الاقصا بازوی نظامی گروه الفتح به رهبری محمود عباس است. بیش از 300 تن از فعالان فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی لرستانی در نامه‌ای خطاب به مسئولین کشور خواستار آزادی فوری سپیده رشنو، دختر لرستانی و عذرخواهی رسمی صدا و سیمای کشور به دلیل رفتار توهین‌آمیز با وی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلیل افزایش این گونه حرکات خودجوش در نقاط مختلف ایران پرسیدم. مهدیه گلرو:
جدای از این که متن نامه کاملا شفاف و کوتاهه، 2 نکته به نظرم میاد که میتونه اهمیت داشته باشه. یکی اشاره مشخص به قانون اساسی و قانون مدنیه. یعنی ما الان تو شرایطی هستیم که معمولا اشاره‌ای نمیشه، به خاطر اینکه مخالفان جمهوری اسلامی دیگه از مرحله نقد به قانون اساسی و قانون مدنی عبور کردن. 10 سال پیش، 15 سال پیش شاید این خیلی بیشتر دیده میشد. اما اینکه هنوز تیکی وجود داشته باشن که مشخصا قانون اساسی رو در موردش حرف بزنن و قانون مدنی، و اینکه جمهوری اسلامی به قانون اساسی اساسی خودش هم التزام نداره، این مسئله‌ایه که من فکر می‌کنم با وجود اینکه یک رویکرد میگه که اساساً نباید دیگه به قانون اساسی و قوانین در جمهوری اسلامی پرداخت، اما فکر می‌کنم انتقاد به این شکل و اینکه جمهوری اسلامی به قانون اساسی خودش پایبند نیست، در آینده‌ای که جمهوری اسلامی نباشه بسیار خوب و اثرگذار میتونه باشه، برای اینکه میتونه بگیم که کجا حتی از قانون اساسی خودش هم عدول کرده. نکته دیگه‌ای که به نظرم میاد خیلی میتونه مثبت باشه، معمولا پیش از این اگر که ما زیر نامه میدیدیم که فعالین ترک یا فعالین لور یا فعالین کرد امضا کردن، به خواسته های منطقه‌ای یا قومی یا به هر حال اون بخشی که ازش اومدن و اونجا دارن امضا جمع میکنن میپرداخت. مثلا بازداشت کسی که در کردستان بوده، بازداشت یک فعالی که در مورد زبان مادری داره تلاش میکنه، یا زندانی که حکمی براش داده شده. اما این بار میبینیم که در طیف های مختلف در مورد این بحث اعترافات اجباری و فشارهایی که امروز تشدید شده در جمهوری اسلامی، خواسته های فرامنطقه‌ای و فراقومی داره مطرح میشه و این میتونه نوید بخش این باشه که ایران یک پارچه جدای از اقوام و زبانهای مختلف یک خواسته بزرگتری داره و اون هم آزادی به طور کلی در ایرانه و من این رو نوید یک اتحاد فرامنطقه‌ای و خواسته های فراقومی میبینم.
ببینید مسئله خانم رشنو واقعا تا جایی که الان ما شاهد هستیم واکنش های زیادی رو برانگیخته، به خصوص اون حالتی که ایشون داشت، کبودی دور چشمشون که واضح بودش، در واقع تعبیر شدش به این که احیانا شکنجه شدن ایشون، واقعا خیلی ها رو برانگیخت. فکر میکنید که این برانگیختگی که الان ما شاهد یک واکنش 300 نفر از لرستان هستیم احیانا بتونه گسترش پیدا بکنه اگر به این وقعی گذاشته نشه از طرف دولت مردان؟
البته که دولت زنان هم در جمهوری اسلامی وجود دارند. من فکر میکنم که این بحث صورت کبود و خشونتی که اعمال شده بود در مراحل بازجویی یا در انفرادی یا هر زندان دیگه امنیتی در مورد سپیده، جمهوری اسلامی میتونست مثل بارها و بارها که پیش از این گذاشته بود یک فاصله زمانی از شکنجه بگذره و بعد اعتراف تلویزیونی بگیره، یا با گریم اون صورت رو تغییر بده. معمولا لباسهای بسیار خوب با رنگهای خوب تن کسی که میخوان ازش اعتراف اجباری بکنن میپوشونن که این تأثیر رو توی فرد مقابل تلویزیون بده که این خودش خواسته که این اعترافات رو بده. اما این بار عمدن جمهوری اسلامی میخواست نشون بده که ما فرد مخالفمون رو به حدی میرسونیم که مجبورش میکنیم با چنین صورت کبودی بیاد بشینه و اعتراف بکنه که نمیتونه کاری بر علیه ما بکنه. هدف جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود، اما همونطور که شما اشاره کردید نتیجه‌اش شد این برانگیختگی افکار عمومی که در نهایت میبینیم که این یک نمونه بیانیه هست و ده‌ها و صدها موضع‌گیری که شما هم بهش اشاره کردید در طی این روزها داشتیم، با اینکه بیش از یک هفته از اعترافات گذشته. جمهوری اسلامی یک بار دیگه تو هدف‌گذاری اشتباه کرد. تصویر سپیده قرار بود که ایجاد ترس بکنه در افکار عمومی، اما به نظر میاد که موفق نبوده و این تصویر چشمهای سپیده ایجاد یک نوع همبستگی ملی کرده و برانگیختگی احساسات افکار عمومی رو ایجاد شده.
ما یه نمونه دیگر رو هم شاهدش بودیم که مردم بلافاصله وقتی که اینطور برانگیخته شدن اون فرد رو با اسم کوچکش صدا میکنن، با اسم کوچکش فریادش میکنن. ندا آقا سلطان رو بلا فاصله در جامعه با نام فقط ندا گفتن، نه هیچ چیز دیگه، ندای ما. اینجا هم در واقع عنوان این نامه هست سپیده ایران زمین را آزاد کنید، یعنی سریع مردم انقدر خودشون رو با این دختر یگانه احساس کردن که با اسم کوچیکش ازش یاد میکنن. به نظر شما این رو اگه بخوایم یه روانکاوی بکنیم از لحاظ اجتماعی چطور شما تفسیرش میکنید؟
شاید یک روزی در تاریخ وقتی که در مورد این سالهایی که جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکرد بخوایم بنویسیم، بعد بگیم که این شانس و این سرزمین بود که زنایی توش بودن که اسمهاشون پر از معنا بود. من خاطرم هستش که سال 88 بعد از کشته شدن و به قتل رسوندن ندا، اسم ندا انگار که اسم همه کسانی شده بود که توی خیابون بودن 3 خرداد و بعد از اون. ندا انگار همون ندایی بود که ندای آزادی بود، ندای ایران بود، صدا بود و دقیقاً مترادف نامی بود که ندا داشت. الان هم توی این سیاهی و ظلمتی که ایران به خاطر جمهوری اسلامی گرفتار شده در عرصه داخلی و بین الملل، انگار سپیده اون معنا و اون مفهومی میتونه باشه که بهش نیاز داشتیم و سپید نیست، روشنایی مطلق نیست، اما یک سپیده‌ای هست که حتی اگر صورتش کبود باشه مقابل تلویزیون میتونه اینطور باعث برانگیختگی و هم صدا شدن و هم ندا شدن مردم بشه. شاید این اسمها رو بشه اینطور کنار همدیگه قرار داد که یک روزی تاریخ بتونه اسم این زنان رو کنار همدیگه بذاره که چطور این زنان و اسمهاشون تبدیل شدن به شاید یک اتفاق جمعی توی افکار عمومی که اونها رو به قول شما بشه به اسم کوچیک صدا زد، همونطوری که در اشعار به نام کوچیک صدا میزنن افرادی رو که میخوان بهش عشق بفرزن. و شاید ندا و سپیده و البته که در کنارش پویا هم همینطور شد. پویا هم خیلی اسمش رو میدونن و نام خانوادگیش رو نمیدونن که اون هم اسمش مفهومی داره امروز در ایرانی که ایستا هستش و ما نیازمند پویایی هستیم. سوالتون خیلی سوال جذابی بود و من رو به فکر فرو برد همین لحظه و اسم پویا اومد تو ذهنم و فکر کردم که چقدر این اسمها واقعا شبیه زنجیره هایی هستن که به هم وصل شدن. از یک جای ندا، بعد پویایی میخوایم، سپیدی میخوایم. امیدوارم که یک روزی تاریخ همه این 43 سال سرکوب رو کسانی که به این حکومت پایان میدن بنویسن که در اون روز حتما همه این اسمها خیلی پررنگ خواهند بود در تاریخ ایران.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو. اما در جریان تظاهراتی از سوی گروهی از ایرانیان در شنبه این هفته در مقابل مرکز اسلامی شهر هامبورگ آلمان، از قرار معلوم قرآنی هم پاره و برخی از صفحات آن سوزانده شد. به این دلیل روز دوشنبه کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار و از دولت آلمان خواسته شد با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب، یعنی 56 سال پیش، از سوی دولت آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه دو سال پیش دو فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت این مرکز اسلامی شدند. سوای اینها، گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مرکز اسلامی و یا مسجد امام علی برگزار می‌کنند که تازه‌ترین آن تظاهرات گروهی از ایرانیان بود که شنبه این هفته با دریافت مجوز از پلیس در این مکان تجمع کردند. تظاهر کنندگان از قرار معلوم ضمن توهین به دیدار کنندگان از این مسجد، قرآنی را هم که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. دو روز پس از این ماجرا، یعنی روز دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نبود سفیر آلمان در تهران کاردار سفارت آن کشور را احضار کرده و از دولت آلمان خواست با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، هم در واکنش به آنچه در تظاهرات روز شنبه اتفاق افتاد گفت چند نفر حامل پرچم شیر و خورشید در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ به ساحت نورانی قرآن جسارت و با رقصی در ایام عزای حسینی به بزرگان دین اهانت کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان، فرفاسونگز شوتس و یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، مسجد امام علی در هامبورگ را که به وسیله مرکز اسلامی این شهر اداره می شود، به عنوان نهادی افرادگرا ردبندی کرده. 40 روز پیش هم مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج سلیمان موسوی فر، معاون رئیس مرکز اسلامی این شهر را تایید کردند. بر پایه این حکم، این فرد معمم 3 ماه فرصت دارد خاک آلمان را ترک کند. سلیمان موسوی فر متهم است تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.